الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با تعامل آیات و روایات بود. فکر میکنم دو نوع از تعامل رو ذکر کردیم، به نوع سوم رسیدیم. نوع سوم از تعاملی که بین آیات و روایات وجود داره عبارت است از روایاتی که به شأن نزول یا سبب نزول آیه اشاره داره، میگه سبب یا شأن نزول آیه این بوده. ما روایات متعددی داریم که شأن نزول یا سبب نزول آیه رو بیان میکنه. این یک دسته از روایات هست. اولا من خدمتتون عرض کنم که واژه سبب نزول یا شأن نزول یه واژه مستحدثه، میگن از قرن 4 و 5 این واژه اومده، ولا این سبب نزول و شأن نزول میان علما این به هر حال این واژه پدیدار شد. در ارتباط با اینکه سبب نزول همون شأن نزوله یا نه اختلافی وجود داره. بعضی ها معتقدن سبب نزول با شأن نزول فرق میکنه. شأن نزول عبارت است از هر واقعه ای که آیه از قرآن ناظر به اوست، او یا مصداق وحید است یا مصداقی از مصادیق. ممکنه اون شأن نزول مقارن با نزول آیه باشه، ممکنه سابق بر نزول آیه باشه، بعضی میگن حتی ممکنه لاحق بر نزول آیه باشه. حالا یه مثال که بزنم خیلی روشنه که آقا بحث کردن، مثلا خداوند متعال در سوره مبارکه فیل فهمد علم تره کیف فعل ربک به اصحاب الفیل، میان شأن نزولش همون ابرهه و اینها بودن که اومدن مکه رو خراب کرد. خب این شأن نزول سبب نزول نیست، چون این واقعه خیلی وقت قبل اتفاق افتاده. به هر حال اون جریانی که خدا نقل میکنه مثل خیلی از داستانها یا مواردی که خدا میگه که شأن نزولش، یعنی اون تطبیق این کلی که خدا گفته یا تطبیق این قصه به کیست، به همون جریانی که قبلا بوده، به این میگن شأن نزول. اما سبب نزول چیه؟ سبب نزول عبارت است از اون حادثه‌ای که موجب شد این آیه نازل بشه، اتفاقی افتاد که بعد سبب شد که این آیه نازل بشه، به این میگن سبب نزول.
اینکه
شأن نزول رو ما این سبب می‌دونستیم، یعنی حالا یکی تو تفسیر بزنه، نه اصلا این شأن نزول نه اون واقعی که مخاطب اومد، اون که میشه معنای آیه دیگه، من هم رب اصحاب تصابتی اون داستان که شأن نزول آیه نسبت معنای آیه.
خب در
اصطلاح به اون میگن شأن نزول، شأن نزول رو به این میگن سبب نزول رو به اون حادثه و واقعی میگن که در پی او آیه نازل شد، یعنی به سبب اون حادثه آیه نازل شد. حالا بعضی از اسباب، البته در اصطلاح بعضی از مفسرین و بعضی از نوشته ها شأن نزول و سبب نزول یکیه. در بعضی از نوشته ها خصوصا نوشته های فارسی سبب نزول و شأن نزول رو یکی میدونن، ولی حالا اون اصطلاح دقیق ترش اینطوریه. من فقط خواستم توجه به این نکته داشته باشید که بعضی بین شأن نزول و سبب نزول تفکیک قائلن. اصطلاحا شأن نزول به یه چیزی میگن، سبب نزول به یه چیز دیگه میگن، و این یه اختلافی هم هست. مثلا سیوطی به بعضی اشکال میکنه، چرا شما گفتید که فرض میکنیم قصه ابرهه سبب نزوله، یه سبب نزول آیه نیست، اون شأن نزول آیه است. سبب نزول یعنی اون قصه و واقعی که به سبب اوی اصلا اون آیه نازل شد، و سبب نزول باید مقارن و نزدیک به چی باشه؟ نزدیک به نزول آیه باشه، و آیه به سبب اون نازل شده باشه، این میشه سبب نزول. ولی شأن نزول یعنی هر قصه و هر واقعه‌ای که این آیه مناسبت با او داره، و اینطوری نیست که مقارن باشه یا پیاپی باشه. برای خداوند قصه اصحاب کهف رو مطرح کرده، ما میگیم بله اونا فلانی ها بودن در فلانجا، شأن نزولش اونه ولی اون سبب نزول نیست.
مثلا غلبت روم شأن نزولش میشه، مثلا
شکست خوردن دست روم. بله شأن نزول همونی که واقع مال اون بوده. خب معنای آیه گاهی از اوقات همین که اصحاب فیله، ولی اصحاب فیل کیان؟ ما میگیم ابرهه و اینا هن. این ابرهه شأن نزوله، معنای آیه اصحاب الفیله. من این اصحاب الفیل به کی تطبیق میشه؟ ناظر به کدوم واقعه بیرونیست، اون واقعه بیرونی شأن نزولشه. حالا فقط من خواستم میگم این اصطلاح در ذهنتون باشه، خیلی ما کاری با اون اصطلاح نداشتیم. اما این که آیا سبب نزول و شأن نزول هیچ تأثیری در فهم قرآن داره یا تأثیری در فهم قرآن نداره، تقریبا میتونیم بگیم که آقایون مفسرین و علوم قرآنی تقریبا به شأن نزول و سبب نزول عنایت دارن. البته ما یه بحث دیگه هم اینجا بد نبود که بهش اشاره کنیم که آیا همه آیات قرآن شأن نزول و سبب نزول دارن یا نه. خب آقایون میفهمن بیشتر آیات قرآن شأن نزول یا سبب نزول ندارند. اینطوری نیست که همه آیات قرآن سبب و شأن نزول داشته باشن. گاهی از اوقات آقایون میفهمن که تقسیم میکنن که آیات قرآن اسباب عام دارن، اسباب خاص دارن. اسباب عام عبارت است از اون آیه‌ای که به مناسبت خاصی وارد نشده، از این تعبیر میکنن اسباب عام. اما از اون آیاتی که به مناسبت خاصی وارد شدن تعبیر به اسباب خاص میکنن. ولی یه حدیثیست از حضرت امیر که حالا محبت میکنن میارن، فی من نزلت رو سرچ کنید تو قرر فی من نزلت، که از اون حدیث بعضی خواستن میگن که نه، هر آیه از قرآن گویا یه سبب نزولی داشته، یعنی یه قصه و واقعی بوده اتفاق افتاده و به اون سبب این مسئله نازل شده.
این بود که شأن نداره یا ما نمیدونیم؟
نه، ما دعا اینه که نه، شأن نداره، سبب نداره، بهش میگن اسباب عام، همطور عمومی نازل شد. تا ایشون پیدا میکنن من یه شبهه کلامی رو مطرح کنم. این آقای معهود توی کتاب قبض و بست تجربه نبوی ایشون میگن که خب پیغمبر اگر به جای مثلا 63 سال 100 سال عمر میکردن، 30 جز قرآن ممکن بود 60 جز قرآن بشه. چرا؟ چون آیات قرآن به مناسبت ها وقایعی که اتفاق میافتاد برای پیغمبر نازل میشد، خب این واقعه ها زیاد میشد، خب بعد به تناسب آیات قرآن اضافه میشد. خب این بر کدوم مبنا استواره؟ بر این مبنایی که همه آیات قرآن سبب نزول داشته باشه، یا هر سببی یا هر واقعی خدا آیه ای نازل کنه. الا اگه ما بگیم بیشتر قرآن اسباب نزول نداره، این روایت اینه که حضرت فرموندن سلونی قبل ان تفقدونی فوالله رفعی چیست؟ آمد فوالله ما فی القرآن آیه الا و انا اعلم و فی من نزلت و این نزلت فی سهل او فی جبل و ان ربی وهبلی قلبا اقولا و لسانا ناطقا. من خطش خیلی ریز بود، نتونستم. ها از اینجا دست شما برد. خب این که ما فی القرآن آیه الا و انا اعلم و فی من نزلت، پس هر آیه از قرآن نسبت به کسی نازل شده. حالا اگر ما به معنای سبب نزولم نپذیریم، به معنای شأن نزول باید بپذیریم فی من نزلت. حالا این نزلت، خب بله هر آیه از قرآن در یه جایی، فی سهل و فی جبل، خب اینو داشته باشید. این به درد بحث بعد ما هم میخوره. این که حالا عزت میفهمن هر آیه از قرآن رو من میدونم کجا نازل شده، این کجا نازل شده چه نقشی داره که در تفسیر قرآن چه نقشی داره که از من بپرسید من میدونم تو سهل نازل شده یا تو جبل نازل شده، حالا هر جا که نازل شده. حالا اونی که نمیدونه با شما که میدونید در فهم قرآن تفاوت میکنن که فی سهل او فی جبل یا نه. این میخوام ببینیم که اصلا سبب نزول نقشی در فهم قرآن داره یا نداره. ولی حالا من عرضم در این بود که آیا همه ی آیات قرآن اسباب نزول دارن یا ندارن. حالا این روایت وجود داره، ممکنه بگردیم ادله دیگه هم وجود داشته باشه، ولی اینکه ما فی القرآن آیه الا و انا اعلم فی من نزلت، پس باید همه ی آیات قرآن نسبت به کسانی نازل شده باشه، پس شأن نزول داره.
مثلا اگر در مورد کسی نازل شده، من میدونم هر آیه که در مورد کسی نازل
خلاف ظاهره، ممکنه اینطوری باشه. سلونی قبل ان تفقدونی فوالله ما فی القرآن آیه الا و انا اعلم و فی من نزلت و اینا نزلت فی سهل و فی جبل.
یه هرچون موضوعش ثابت بشه
خب الف و لام میمرز کردیم، اصلا الفاظ معنادار نیست. یعنی ما که بگیم مثلا آیه ایکس که معنا داره
خدا
الله الخالق البار و المصور، خب خداست دیگه، فی من نزل حمد خدا نزل.
ممکن همین یک سوالی بوده، سوالی که جواب سوال اون بوده،
فی من آیه مدعمد اون
نه که همیشه بوده.
حالا فی من میتونه شأن باشه، میتونه سبب باشه. مثلا فرض میکنیم و یسالونه که فرض میکنیم عن القتال و یسالونه که عن الیتاما، این یسالونه که عن الیتاما سبب نزول داره، یعنی کسی اومده سوال کرده بعد به سبب سوال او آیه این نازل شده، ولی شأن نزولش خود او آقا نبوده دیگه، این سبب نزوله، این تفکیک سبب و شأنه. خب حالا نکنید این موضوع ما یه موضوع تقریبا تفسیری علوم قرآنیه که ما الانم قرار نیست به اون قصه بپردازیم، ولی خلاصه یه موضوعی است و محل بحثه که آیا این چنین چیزی وجود داره یا وجود نداره. حالا اونی که بیشتر به درد بحث ما میخوره عبارت است از این که شأن نزول یا سبب نزول آیا تأثیری در فهم قرآن و تفسیر قرآن و فهم مرادات پروردگار داره یا نداره. خب عده‌ای معتقدن که بله شأن نزول و سبب نزول تأثیر داره و تأثیرش هم خیلی فراوانه. چیه تأثیرش؟ عده‌ای میگن که سبب و شأن نزول از جمله قرائن حالیه است که این قرائن حالیه در حقیقت بخشی از قرائنی است که مراد متکلم رو ما به وسیله این قرائن میفهمیم، و تا ما نفهمیم که شأن نزولش چی بوده یا سبب نزولش چی بوده که نمیفهمیم. گاهی از اوقات بعضی از آیات به خاطر اینکه ما شأن یا سبب نزولش رو نمیدونیم از آیه مبین برای ما تبدیل شده و آیه مجمل، خیلی وقتا نفهمیدیم چون نمیدونیم اصلا برای چی نازل شده. ولی وقتی که ما سبب و شأن نزول رو بفهمیم تازه میفهمیم خدا داشته چی میگفته، چه حکمی رو بیان میکرده. پس سبب نزول و شأن نزول به عنوان قرائن حالیه یا مقامیه اینها تأثیر به سزایی در فهم دارن و حتما ما باید به سبب نزول و شأن نزول آیات دقت کنیم. پس ادهی نظرشون اینه که از باب قرائن مقامیه حتما سبب نزول و شأن نزول رو باید بررسی کرد تا بعد بفهمیم که کلام پروردگار متعال چیه. بعض دیگه میخوان بگن که سبب نزول و شأن نزول در حقیقت اون معنای اصلی آیه همونه، مثلا ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا، یه شأن نزولی داشته یه سبب نزولی داشته. خب ما بر اساس اون سبب نزول و شأن نزول میتونیم بگیم اول فاسق کیه، اون نبأ چه جنس نبأی باشه، تبیین چگونه باشه، یعنی همه اینها رو اونا تعیین میکنن دیگه. خب حالا این معنی دوم الان دارم توضیح میدم. اینا میگن که نه، اصلا شأن نزول و سبب نزول معنای اصلی آیه ان و تعدی از این معنای اصلی به سایر معانی با حفظ وحدت شرایطه. این از معنای اول یه گام جلوتره. اون گفت صرفا قرینه است. نه قرینه نیست، اصلا معنای آیه اونه. ان جاءکم فاسقون بنبأ، به تعبیر من یعنی مثلا ان جاءکم ولید، اون خبر ارتداد را فتبین، و چند نفر رو بفرستید، خالص ان تصیبوا قوما بجهاله. درسته؟ ما اگه قرار باشه این ان جاءکم فاسقون بنبأ رو به یک مورد دیگه تسری بدیم، باید دقیقا با حفظ همون خصوصیات، یعنی خبر در اون درجه از اهمیت، فسق در اون درجه از فسق، تبیین در اون درجه از تبیین، تا بعد بتونیم بگیم اینجا هم چه حکمی رو داره. مثل اینی که خداوند متعال به جای اینجا اکن فاسقون بنبه، در همین آیه صراحتا میفرمودن نسبت به این خبر ولید در ارتباط با ارتدادی که گفتن، مثلا دو نفر رو بفرستید ببینید این درسته یا غلطه. اگه میگفتن شما چجوری از این میخواستید حجیت خبر واحد استفاده کنید، بعد خلاصه اون خصوصیت رو حفظ میکردید، بعد از حفظ اون خصوصیت میتونستید تسری بدید به موارد مشابه. این یه گام از اون حرف قبلی بالاتره. چی میفهمید؟ بله، سخت گیرانه تر شد.
نظر نمیخواد به یک مورد مخصصه.
این حالا به همینجا اون نظر مخالفینه. نظر مخالفین اینه که نه، مورد آیه مخصص آیه نیست. مخصص نیست یعنی ما نمیتونیم به خاطر این که شأن نزول آیه یه چیز خاص بود بگیم آیه اختصاص به این داره. مثلا فرض میکنیم خداوند متعال به کی گفته و قرن فی بیوت کن و لا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. شأن نزول و قرن فی بیوت کن کیه؟ زنان پیغمبرن. خب آیا قرن فی بیوت کن اختصاص به زنان پیغمبر داره؟ یا ما میتونیم بگیم که خدا برای همه زنان فرموده که و قرن فی بیوت کن و لا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. یه برنامه بود، یه خانومی حافظ قرآن بود، رفت رو سن، اکثرا هم مردا بودن، یعنی شاید خانوما کم بودن. بعد از یه استادی خدا رحمتش کنه گفتن شما سوال کنید از حفظشون یا آیه از قرآن بخونه، ایشونم با توجه گفتن و قرن فی بیوت کن و لا تبرج نه تبرج جاهلیت. هله خادثه عده کثیری از جمع فهمیدن پیام این آقا رو گرفتن، که تو جمعی که همه مرد نشستن یه خانم بره رو اون سن که به عنوان حافظ قرآن، ایشون گفتن و قرن فی بیوت کن نه و لا تبرج نه تبرج. خب حالا قرن فی بیوت کن نه، این خطاب به زنان پیغمبره، پس شأن نزولش زنان پیغمبرن. اگر ما حرف اون آقایون رو بگیم، خب این دیگه تعدی از زنان پیغمبر، چون زنان پیغمبر احکام اختصاصی هم داشتن، ممکنه قرن فی بیوت کن نه یه حکم اختصاصی زنان پیغمبر باشه. اینطوری نیست که خدا گفته همه زنها باید تو خونه هاشون بشینن. ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. ولی اگر بگیم که نه مورد مخصص نیست، خب بله زنان پیغمبر قرن فی بیوت کن نه، ولی خب زنان پیغمبر خصوصیتشون زن بودن بوده، خب همه زنان قرن فی بیوت کن نه، پس ما تعمیم و توسعه بدیم. اینا اهمیت شأن نزول رو در استفاده از آیات حتی به لحاظ فقهی داره مشخص میکنه. چی میفهمه؟ که وقر نفی بیوت کن نه که تعمیم داره؟ نه، این رو گروه مخالف اون دو گروه تقریبا میدن که وقر نفی بیوت کن نه، یعنی مورد مخصص نمیشه. الان تو اصول همینو ما میگیم دیگه، میگیم مورد آیه مخصص آیه نیست، مورد آیه نسبت به یه مورد خاصیست، اما اختصاص و انحصار آیه و معنای آیه به مورد نیست، بلکه آیه تعمیم داره. بله، اصلا میگفت اختصاص داره، اصلا فقط اختصاص به مورد داره. اگه بخواد تعمیم پیدا کنه باید با حفظ وحدت و خصوصیت باشه. نظریه دوم میگه زمان پیامبر که دیگه محاله، پس این آیه در واقع مثل آقا رو نداره. خب یک دور مختصاصی نیست که چی؟
خب میگه اون این گروه دوم یه دیگه
در مورد زمان پیامبر بوده، خب اونم که زمانشون گذشته، پس دیگه الان مصداق خارجی نداره آیه و قبل
نه مصداق نداره
بله. قابل التزام نیست این تفسیری؟
چرا التزام نیست؟
قرآن هم اینجا در خارجی
بود مثلا غلبت روم قرآن از کاره انداخت مثلا خدا جنگ احد و خندق و احزاب اینا رو گفت دیگه قرآن از کار افتاد. خب این هم همینه کلی خدا لقد کان فی قصص هم عبرتون لول الالبا حضرت یوسف و نوح و
صرف تاریخ دیگه کتاب انسان سازی نیست دیگه
خب قرن فی بیوت کن نه هم همینه دیگه خب پس این همه آیات ما داریم خدا فرمود که فرعون چی گفت و حضرت موسی چی کار کرد ها توسعه اشکال خب نه عبرت دیگه اینا ده اعتباره قرنفی بوی تو کنه ما میفهمیم زنان خدا نفهمد ولا انتن که و از واجه اون من بعدی عبدا خب این چی شد مالکیه خب پس قرنفی بوی تو کنم همینه نفرمود و از واجه اون ماها تو کن زنان پیغمبر مادران شما هستن هیچی؟ قرنفی بود کنم که عبرت حالا اینا میگن قرنفی بود کن نه عبرت نیست حالا شما که از قرنفی بود کن نه گفتید عایشه نص صریح قرآن رو کنار گذاشت به خاطر قرنفی بود کن نه مثلا فاسق شد و فلان و بهمان این کلی از این استفاده های کلامی کردید ولی من میخوام بگم خب ما از یه احکام اختصاصی داریم دیگه و ما کان لکم ان تو رسول الله ولا ان تنک و ازواج و من بعده ای ابدا بسیار خوب استثناء قرنفی بود کنم استثناء هر جا که شأن نزولی داشت که اختصاص به مورد داشت قابل تعمیم نبود ان جاءکم فاسق به نبأ یه فاسقی به اون اندازه میتونیم پیدا کنیم به قولی آقای میگفت در هر دوره تاریخ شما شمر و یزید میتونید پیدا کنید یا آدم های استثنائی نبودن در تاریخ به هر حال خیلی ها در هر دوره از تاریخ هستن که اگر جای شمر و یزید بودن همون کارا رو میکردن یعنی استثنا نبوده در تاریخ که شمری باشه یزیدی باشه همیشه پیدا میشه
نظر مقابل هم
که هست استثنا بوده؟ ها شاید هم استثنا ما تو مثال به ما گیر ندید اجازه بدید که ردشیم بسیار خب حالا به هر حال نظر بعدی اینه که نه مورد مخصص نیست حالا مورد مخصص نیست این در حقیقت جواب نظر دومه اما مورد قرینه هست قرینه مقامیه هست قرینه حالیه هست نظر اول میگفت که اینا به عنوان قرائنن به هر حال قرآن که نازل شده توی فضایی نازل شده در یه عصری نازل شده پس یه اتفاقی نازل شده و الا یه دفعه خدا میگه الیوم احل لکم الطیبات الیوم یعنی کدوم روز که الیوم نمیدونیم یعنی که ولی مردم اون زمان که الان شنیدن که میفهمن الیوم احل لکم الطیبات یعنی چی ما قبلا گفتیم این آیات مبینات خب به هر حال یه قرائنی بوده که برای مردم اون زمان که یه چیزی مثلا نامأنوسی نبوده فرض میکنیم که خداوند متعال میفهمد الحج و اشهر و معلومات این اشهر و معلومات چیه ما نمیدونیم اشهر معلومات چیه مردم اون زمان که میدونستن یا ایام معدودات ایام معدودات رو خب اینجا هم از این دست ولی اینکه مورد مخصص نیست این نفی نظری اول نمیکنه فقط نفی نظری دوم میکنه خب در اصول هم شما مکرر میخونید که مورد مخصص نیست این مورد روایت یا مورد آیه تخصیص نمیزنه بلکه میتونیم عمومیت استفاده کنیم نظریه چهارم میگه که نه اگر ما واقعا سبب نزول واقعی آیات رو بفهمیم اینا قرینه هست البته مخصص نیست ولی قرینه هست بر این که به هر حال آیه چی بوده و چی میخواسته بگه چون خداوند متعال اونجا که به شخص نظر داره وقتی اصلا شخص رو میگه فلم ما قضا زیدون منها و ترن زوجنا که ها زید کیه؟ پسرخوانده پیامبر زید وقتی که خلاصه کام خودش رو از زینب گرفت بعد زوجنا که ها ما اونو به عقد نکاح تو در آوردیم. لکی لا یکون علی المؤمنین حرجون فی ازواج ادعیائهم اذا غضوا منهن وطرا و کان امر الله مفعولا. نگفت دیگه مبهم، نگفت مثلا ان جاءکم فاسق، نگفت که فلان ما مثلا قضا رجلان از اون، ولی خب این معلوم بود دیگه زید رو اسمش آورد چون یه پسر خونده گویا پیامبر بیشتر نداشتن، همون زید بود. بسیار خوب. خب نظر چهارم رو داشتم از من. نظر چهارم میگه ما اگه اسباب نزول رو بدونیم، شأن نزول رو بدونیم، حتما در فهم تفسیر و مرادات قرآن کمکمون میکنه. اینها قرائنه، ولی اونی که امروزه در اختیار ما به عنوان شأن نزول و سبب نزول وجود داره قابل اعتماد نیست. نه قابل اعتماد نیست. چرا نیست؟ این نظر چهارم تقریبا از کلام مرحوم علامه طباطبایی استفاده میشه. ایشون میفهمن به خاطر این که اولا بین خود این اسباب نزول تناقضات وجود داره، خود این سبب میشه که ما نتونیم به اون چیزی که به عنوان سبب نزول مطرح شده اعتماد کنیم. نکته دوم اینه که گاهی وقتا سبب نزول اصلا با خود آیه نمیسازه. به هر حال ما این نکته رو تو اصول میگیم که مورد مخصص نیست، اما باید آیه شامل مورد بشه. یعنی نمیشه سبب نزول یه چیزی باشه که آیه نتونه اون سبب رو بگیره یا اون شأن رو بگیره. علامه میفهمن که گاهی از اوقات بعضی از اسباب نزولی که برای آیات ذکر میشه اصلا با خود آیه جور در نمیاد. یعنی ما باید بگیم که اصلا این آیه ربطی به این سبب نزول نداره، ربطی به این شأن نزول نداره. نه، یعنی ایشون میخوان بگن کلن اعتماد ما رو به اسباب نزول تقلیل میده.
ولی یه شأن نزول صحیح مطابق بیاریم،
یعنی گفتن دیگه اگر ما واقعا قرائن سبب نزول داشته باشیم قرینه است، ولی اون چیزی که ما به ایدینا از اسباب نزول اونا قابل اعتماد نیستن. البته نگاه کنید اینجا که ما جلو بریم، این بحثم خودش دامنه داره، ما توی بحثی وارد شدیم که خلاصه حقش ادا نمیشه. نکنید جلو که بریم میبینید اون تفکیک بین سبب نزول و شأن نزول تفکیک مهمیه. ما باید تشخیص بدیم که اصلا این ناظر به شأن نزول یا سبب نزول. مثلا ما ممکنه بگیم سبب نزول یا آقای اومده از یه چیزی سوال کرده قد شد، اومده و یسألونه که عن الیتاما. خب آقای اسالونه که عن الیتاما هیچ ربطی نداری که او آقا رو در بر بگیره، فقط سوال او سبب شد که آیه نازل شد. او خود شأن نزول آیه نیست، صرفا سوال او سبب نزول آیه است، ولی او هیچ ربطی نداره که شامل او بشه یا نشه. این تفکیک بین شأن و سبب مسئله مهمیه. منم به خاطر این بهش اشاره کردم، ولی خب چون وقت ندارم به تفصیل بپردازم. به هر حال نظر مرحوم علامه اینه که اون چیزی که در اختیار ما از سبب و شأن نزوله، ادعی برای فرار از این مشکل که اسباب نزول متناقضی ذکر شده، اومدن در جواب گفتن که خب ممکنه یه آیه چند بار نازل شده باشه. یعنی شما اول مفروض گرفتید که هر آیه از قرآن یک بار نازل شده، بعد میگید خب نمیشه چند تا سبب نزول داشته باشه. ولی اگر آیه رو بگیم چند بار نازل شده و چند تا سبب نزول داره، یعنی تناقضات رو اومدن حل کردن. چی میفهمم؟
بین خود سبب نزولات تناقض نیست.
نه، یعنی او گفته در مورد آیه الفه، او گفته در مورد آیه بیه، او گفته در مورد آیه جیمه، خلاصه این در مورد کیه؟ گفتم خب موجبتن جزئیه گاهی وقتا قرائنی بر نزول مکرر میارن موجبتن جزئیه، حالا اون قرائن شم چقدر ثابت باشه یا ثابت نباشه، ولی به هر حال برای فرار از اسباب نزول خلاصه متناقض و متغایر یا متهافت، اومدن گفتن خب شاید چند بار نازل شده. شما نمیتونید بگید که اگه سبب نزولش اینه دیگه سبب نزولش اون نیست. خب حالا نمی کنید الان منظر بحث ما اینه که اون چیزی که در روایات به عنوان سبب نزول گفته شده، حالا اینکه مفسرین چی گفتن ولو مفسرین صدر اول ولو تابعین، ما به اونا کاری نداریم، چون اونا تفاوت و تغایر و تحافت و اینها زیاده، ما الان به اونا کاری نداریم، ما فعلا ما هستیم و روایات. الان بحث ما اینه که خبر واحد معتبر در سبب نزول آیا اعتبار داره یا اعتبار نداره. پس بحث ما اینه که آیا اخبار آحاد و حجت و معتبر در اسباب نزول اینا معتبرن یا معتبر نیستن. خب اعتبارش به چه درد میخوره؟ قرینه مقامی است، یعنی در حقیقت معلوم میکنه که این آیه به چه قرائنی نازل شده، این قرینه آیه رو داره به ما میگه، آیا اعتبار دارن یا اعتبار ندارن. فعلا اون زاویه نگاه ما به بحث اینه، ولی خواستم میگم این بحث یه بحث مفصلی است، ما حالا به همین
البته گفتن چون مثلا دو تا روایت مثلا دو تا خبر واحد متعارض مثلا هست اینجا بیشتر داخل میشه
درست
کلا دیگه بذاریم.
ایشون نسبت به خصوص اخبار نگفتن، نسبت به اون چیزی که به عنوان سبب نزول نقل شده، چون مفسرین خیلی از سببهای نزولی که میگن نقل مفسرین صدر ابن عباس گفت فلانه یا تابعین گفتن فلانی گفت، گاهی وقتا روایات گاهی وقتا هم نه اصلا نقل قول دیگرانه و علامه نسبت به کل اینا گفتن، ولی چون زاویه دیده ما فقط اخباره دیگه حالا ما به اون موارد دیگه کاری نداریم.
گفتیم که کتاب آسمانی چون گفتیم ملفوز مکتوب نیست که یاده، باید اینا رو یه احوال که بقیر نهالی مقامی هم دخالت داریم دیگه.
چی بود سوال شما؟
چون قرآن مکتوبی آمده بس اینا رو دخالت دیدن دیگره؟
نه اگه مکتوبم بود همین بود، به هر حال یه وقت
باشه که دیگه باید هر چی داری نست اون کتاب بیاره به این سنده دیگه بلاد
نه
نزولش اگه یه جا بوده دیگه که بگیم تیکه
نزولش یک جا بوده میخواد بگید یا نه؟ نه صفحه 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 از آسمان اومده.
اشکال شما تو کل که وارده، ولی اینجا
همچین واضح اگه دفعی بود من واضح اشکال دیگه
بله اگه دفعی بود دیگه سبب نزول نداشت به این معنا که ما داریم مطرح میکنیم. آره فقط نزول دفعی، این بحث بین آقایون که واقعا قرآن نزول دفعی داره یا نداره، چون این که انا انزلنا فی لیلت القدر انا انزلنا فی لیلت مبارکه همسال این حرفا خواهی نزول دفعی نداره، پس چرا خدا نازل کرده در شب قدر؟ بعضی میگن آغاز نزول قرآن از شب قدر بوده، ولی آغاز نزول قرآن از بعثت پیغمبر بوده، اقرا بسم ربک الذی خلق، پیغمبرم که شب قدر مبعوث نشدن دیگه، مبعوث مبعوث به رسالت شدن. یعنی این که شما بگید که آغاز نزول قرآن شب قدره، که نزول قرآن که از لحظه بعثت نازل شده بر پیغمبر از شب قدر نازل میشه. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یغزا الیک وحیه، خب یغزا الیک وحیه یعنی مثلا آیه رو جبرئیل تموم نکرده پیغمبر از اول آیه بخون. فرض کنید که پیغمبر جبرئیل آیه دین رو داره میگه وسط آیه دین مثلا پیغمبر شروع کنه از اول یغزا الیک وحیه، بذار وحی تموم بشه حرف جبرئیل تموم بشه بعد شما شروع کن. لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه، که وقتی ما خوندیم بعد تو بخون بذار تموم بشه. البته بعضی هم میگن ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یغزا الیک وحیه، یعنی اینه. ولی خب پیغمبرم گاهی وقتا مسلمان ها مدتی بود آیه قرآن نازل نمی شد، پیغمبر هم می گفت فنتظر و اینی محکم من المنتظر، من هم منتظر نزول آیه هم که گاه وقتا حتی پیغمبر رو می گفتن مثلا عدم نزول وحی رو می گفتن خدا باید قهر کرده، خدا می گفت ما وده اکرب بکه و ما قلا، من نباید خدافزی کردم نه ازت خشمگینم و ما قلا ناراحت نیستم، می گفتن حتما خدا از پیغمبر ناراحته که دیگه آیه قرآن نازل نمیشه. پیغمبرم تو این قصه میگفت من در نزول آیات نقشی ندارم، خب معجزه است، من که نمیتونم آیه بخونم. این آیه سوره یونس چیه بخونید شما؟ آره آره، میگفتن اعتب قرآن غیر هازا و بدل، قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوها الی، یعنی من تابع وحیم، وحی بشه من میخونم نشینه میخونم. حالا به هر حال تو همه این زمینه ها گفتارهای مختلفی هست، ولی ان اتبع الا ما یوها الی دیگه، ما تابع وحیم، جبرئیل بیاد آیه بخونه من برای شما میخونم، نخونه من نمیخونم. حالا در ارتباط با نزول دفعی هم خب صحبت هایی هست. من خواستم یکی دو نمونه از سبب و شأن نزولی که در روایات اومده براتون بخونم تا بعد به اون بحث حجیتش به درستی بپردازیم. اجازه هست؟ متواتر مثلا واقع قدیر، خب کمه دیگه، غیر از واقع قدیر شما متواتر میشناسید؟ نه متواتر دیگه، متواتر اگه باشه که، البته متواتر که باشه این همون مورد مخصصه صحبت میشه. این سوال خوبیه، اینو من بهش باید بپردازم. ولی غیر از خطبه قدیر و غیر از واقع قدیر ما گویا متواتری نداریم. البته متواتر ممکنه، چرا متواتر هم پیدا بشه، ولی مباهله که متواتر نیست، من متواتره نمیدونم، تحقیق نکردم. متواتره تحقیق کردید؟ ان تحقیقه میگه ممکنه، نه این من نباید سری جواب میدادم، ممکنه که ما شأن نزول های متواتری هم داشته باشیم، ممکنه، اینو باید تتبع کنیم که آیا شأن نزول متواتر داریم. خب همینجا مثل آیه مباهله انفسنا و انفسکم، مثل آیه ولایت، این همینجا این بحث مطرح میشه. نکنید اینکه آقایان میگن مورد مخصص نیست، پس آیه ولایت ساری و جاریه، آیه ولایت اختصاص به حضرت امیر نداره، در حالی که روایات چی میگه؟
میگن ساری و جاریه، همه ما اهل بیت در نماز،
فقط اهل بیت، و الا اون آقا اومد اینقدر تو رکوع اشتاد و برحال گفتن آخرم مشمول آیه نشد، درسته؟ یعنی اینکه ساری و جاری باشه، الان من و شما هم تو رکوعمون بدیم ما مشمول آیه ولایت میشیم یا نمیشیم؟ نمیشیم دیگه. ساری و جاری یعنی فقط به ما ائمه اختصاص داره. نکنید این بحثای بخشیش هم به مباحث کلامی برمیگرده ها، یعنی بخشی از اصطلاح انفسنا و انفسکم ممکنه غیر از پیغمبرم انفسنا، غیر از حضرت امیرم انفسنا و انفسکم باشه. مثلا ما میگیم همه ائمه انفسنا و انفسکم هست، ولی به هر حال اگر این ساری و جاری باشه مورد که مخصص نیست. نه ما حالا مباهله کردن یه بحثی، این که کسی نفس پیغمبر باشه، یعنی غیر از حضرت امیر هم کسی میتونه نفس پیغمبر باشه یا نمیتونه نفس پیغمبر؟ حالا اون حکم مباهله است یا سنت پیغمبر در مباهله است؟ نه شأن نزوله، یعنی مثلا مثل قرنفی بیوت کنه که برای زنان پیغمبر بود، میگه مال همه زناست. شما چجوری قرنفی بیوت کنه رو گفتید؟ همین قرنفی بیوت کنه. آره حالا انفسنا و انفسکم رو هم ما بگیم که نه، انفسنا و انفسکم مال همه است، یعنی میتوانن غیر از ائمه هم کسانی در مقام نفس پیغمبر باشه، یا خلاصه و یا تون از زکا و هم را که اون میتونه اختصاص به حضرت امیر نداشته باشه، خیلی هر مؤمنی در نمازش در حال رکوع زکات داد، اینم و یا تون از زکا و هم را که اون باشه. و الا حالا اگر به اون شکل بیام، تو بعضی از روایات مثلا خیلی از آیاتی که خصوصیت مؤمنین و ابرار رو مطرح کرده، از این فهم ما هستیم، ما هستیم یعنی دیگه کسی غیر از ما نیست، این نباشه که هیچی دیگه، مثلا اون اوصاف یا اون آثار، این که آدم به بهشت میره نعمات داره، این دیگه خیلی به هر حال
کسی که در حال رکوع
همه هنگ میکنیم. خب مگه نمیشه شما تو مسجد، تو مسجد شما نیومده فقیه در حال نماز و هم را که اون که
در نیم نماز نشده که دقیقه کنم که بعد نماز
چرا شده شده؟ مگه قرار انگشتر بدیم یوتون از زکا و هم را که اون دست کنید تو جیبتون؟ نه اصلا انگشتر لازم نیست بدین، یوتون از زکا دست کنید تو جیبتون پول بشه. نه یعنی من میخوام بگم که اگه مورد مخصص نیست آیه ساری و جاریست، بعد آیه ولایت شامل خیلی ها بشه و و و و همینطور ما یکی یکی اگه قرار باشه آیات رو بخونیم. من میخوام بگم این که اصولی میگن مورد مخصص نیست، بعد ببینیم که
بخش من بحث کلامی هم دیر از اون جایی که منصب امامت منیم بحث
نه، حالا منصب ولایت که خلاصه المؤمنون و المؤمنات بعضی هم اولیا و بعض، این که حالا شما اختصاص دادید به یک مقام خاصی از ولایت، این ولایت رو که قرآن برای همه مؤمنین و مؤمنات
سالم آیه
که
ولایت خاص
داره میگه ولی یکم انما ولی
یکم
اللهم صل علی محمد و آل محمد.